العزم بود و بالاترین خدمت بشریت داشته. پس چطور وقتی صحبت میشه میگن وقتی حضرت محمد به عرش رفتید حضرت علی اونجاست و گفتن که حضرت علی سالهای متمادیه که اینجا. ممنون میشم اگر جواب بدن.
متشکریم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی. استاد، حالا بیشون تعبیرشون بود که وقتی به عرش رفتن، به معراج رفتن، حضرت امیر علیه السلام اونجا پیامبر دیدن و حالا تعبیرشون این بود که سالهاست اونجاست، در حالی که پیامبر ما اولوالعزم هستش و بالاتر از بقیه انسان ها. بفهمید
در این که پیامبر اعظم بالاترین مخلوق خداست و اشرف همه انسان هاست تردیدی نیست، تو اصول کافی داریم که وقتی به مولا میگفتن مثلا شما پیغمبری یا چیزی از این قبیل، میفرمود که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، من بنده از بندگان پیامبر اعظم هستم. در اینکه مقام پیامبر اعظم از همه مخلوقات خدا بالاترش تردیدی درش نیست. مطلب دوم اینکه اون چی ما در روایات داریم اینه که وقتی پیامبر بلا واسطه جبرئیل هم نبود با خداوند سخن گفت، خداوند با لحن و لهجه علی بن ابی طالب با پیامبر سخن گفت. چون تاریخ از برنامه عرض کردیم که خداوند سخن رو ایجاد میکنه،
بله،
میتونه به هر لهجه ایجاد بکنه. پیامبر سوال کرد چرا با این لهجه، فرمود چون میدونستم محبوب ترین افراد پیش تو علی هست، من هم گفتار رو با لهجه ایشون ایجاد کردم. اینو تو روایت داریم و اینم یه مسئله خیلی ساده و کاملا قابل فهم و کاملا بدیهیه. مطلب بعد این که بگیم سالها قبل اونجا بود، اینم باز درست نیست. چرا؟ چون اونجا دیگه سال معنا نداره، این روز و سال و ماه اینها مال دنیاست و مال این زمین و آسمان و از گردش زمین دور خورشید سال به وجود میان. وقتی جایی میریم که دیگه زمینی وجود نداره، خورشیدی وجود نداره، سال هم به این معنا نداره. بله، تقدم رتبی هست. به این پیامبر اعظم رتبتن مقدم بر همه مخلوقات بود، این حرف درستی است. او از لحاظ عالم ناسوت آخرین پیامبره، از لحاظ مقام ملکوتی اولین پیامبر خداست، اولین مخلوق خداست، عقل اول صادر نخستین و هرچی مقاید عبارت هایی که دارن آقایون، هر گروهی برای خودشون یه عبارت اینجوری دارن. به اون معنا پیامبر میشه اول، اما به لحاظ زمانی نه، پیامبر میشه آخر. اونجا هم دیگه بحث زمان به این معنا وجود نداره که بگیم که مثلا حضرت چند هزار سال یا چند سال قبل از پیامبر اونجا حضور داشت. اگر هم گاهی در روایات این اعداد اومده برای تقریب به ذهن مخاطبه، مخاطب نمیتونست تعقل کنه، چون که الان خیلی از ماها تو زمان محدودیم، نمیتونیم از زمان خارج بشیم. برای اینکه تقریب به ذهن بشه، برای اینکه کثرت رو برسونن، تقدم رتبی عالی رو برسونن، گفتم مثلا فرض کن 2000 سال قبل، 12000 سال قبل.
بله.
چون فرض اینکه اصلا زمینی نبوده، آسمانی نبوده که حالا بخواد سال و ماه اینا بنا باشه. مطلب بعد این که بله، اینکه امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیامبر مقامش از همه مخلوقات خدا بالاتره کاملا درسته. پس این که در اون معراج پیامبر گاهی با امیرالمؤمنین هم به هم معنای مقام و رتبه ملاقات داشته باشه هیچ اشکال نداره، چون فرض اینه که او هم دومین مخلوق خداست که این قدرت رو داره، این قدرتی از زمین کنده بشه، این قدرتی از این عالم ناسوت خارج بشه و سیر ملکوتی داشته باشه، چنان که در خیلی از روایات داریم که مثلا با حضرت آدم بود، با حضرت نوح بود. اینا بودنشون بودن ناسوتی که نیست، این که حضرت نوح میاد اسامی خمسه طیبه رو بر بدن کشتی می‌نویسه، این که از آدم متوسل به همین خمسه طیبه میشه، اینا این وجود ناسوتیشون که نیست، اون وجود ملکوتی است. اون وجود دیگه محدودیت‌ها رو نداره، هیچ اشکال نداره که ما بیم مثلا همطور که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در آسمان ها با حضرت ابراهیم ملاقات کرد، در حالی که ابراهیم هزاران سال پیش از دنیا رفته بود دیگه، چطور پیامبر اونجا ملاقات کرد؟ اون وجودی که اونجا ملاقات کرد دیگه این وجود ناسوتیش نبود. هیچ اشکال نداره بگیم که وجود ملکوتی مولا رو هم در عالمی از عوالم هستی دیده باشه هیچ اشکال نداره.
بله بسیار خوب، متشکرم استاد. من یه حالا جمله عرض بکنم، این که ما واقعا چگونه نقل کنیم یه مطلبی را، اصل سخن که شما فرمودید کاملا درست، ولی این که حالا این برادر عزیز حتما از برخی چه بسا شنیده باشه، نیاز به اینه که ما واقعا دقت کنیم در این که کلمه ای را جمله را جابجا کنیم، ممکنه یه شبهه برای شخصی یه مخاطب یه شنونده واقعا ایجاد کنه.
این رو که شما فرمودید کاملا درسته. ما توصیمون برادران عزیز گوینده و حالا مدعاها، منبریها، معلمین، اساتید اینه که هر روایتی رو نباید در بین عامه مردم خوند. در این باره روایت زیاد داریم که اگر مطلبی رو شما میدونید که قابل تحمل نیست، قابل قبول نیست، حق نداری بخونید. یک مطلب بنابراین اینجور نیست که ما بگیم که بله جز راست نباید گفت، اما هر راست نشاید گفت که این چون روایت پس ما بخونیم. نه، روایت باید به مقتضای حال باشه، باید مقتضای مجلس باشه، باید مخاطب رو در نظر داشته باشیم که مخاطب این کشش رو داره یا نداره. این یک مطلب. مطلب بعد این که خب اون روایاتی که خودش چند جلسه درس خارج لازم داره تا حقش ادا بشه، اینو ما برای مجالس عمومی حق نداریم بخونیم که طرف برداشت اشتباه میکنه، برداشت خطایی میکنه. مطلب بعد این که خب همونطور که در آیات قرآن ما محکم و متشابه داریم، ما روایت محکم و متشابه هم داریم. ما حق نداریم متشابهات برای مردم بخونیم مگر اینکه ارجاع بدیم به محکمات، چون که آیات قرآن همینطوریه. آیاتی که متشابه هست رو باید حتما ارجاع بدیم به محکمات، وگرنه خب قابل قبول نیست. مطلب بعد این که ما یه روایت عام رو میخونیم، این روایت مخصص ها داره، مقید ها داره، مخصص عقلی داره، مخصص لفظی داره، نمیدونم آیات قرآن اینا تخصیص زده، روایت دیگه تخصیص زده، اینا رو ملاحظه نمیکنیم، روایت رو میخونیم، مردم هم خیال میکنن که مطلب همینه، دیگه از مخصصهاش خبر ندارن، از مقیدهاش خبر. نه، باید حتما دقت داشته باشیم که حداقل بگیم که این یک عام ممکنه مخصصهایی داشته باشه، چنانکه حالا سند حدیث، دلالت حدیث، آیا واقعا این برداشت ما از این حدیث درست یا درست نیست. نکات لطیف اینجا هست که فقط توصیه ما اینه که دوستان عزیزه که حالا تریبونی دارن، بحثی دارن، باید دقت کنیم که کاری نکنیم که مردم رو از دین جدا بکنیم، نسبت به دین منحرف بکنیم یا ناامید بکنیم. یه فرمایشی در نهج البلاغه داریم که میفرماید الفقیه کل الفقیه یا حق الفقیه. فقیه کامل کسی است که نه مردم رو انقدر امیدوار کنه که دچار غرور و تجری به گناه پیدا بکنن، نه انقدر ناامید کنه که دچار یأس و ناامیدی از رحمت خدا بشن. اون خط وسط از کنم خوف و رجا نگه داره. در همه زمین ها همین مطلب هست. پس هر روایتی رو نخونیم، اگر خوندیم حقش رو ادا بکنیم، اگر نیاز به 10 جلسه فرصت داره 10 جلسه وقت رو بذاریم که حق اون روایت ادا بشه. و برخی از روایات هم خوندنش در بین عامه مردم به هیچ وجه درست نیست.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از توضیحات تکمیلی که فرمودید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون شنونده برنامه‌های رادیو معارف باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده گرامی، آقای و خانم شاهی از زنجان سوالی از همین طریق، یعنی از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن و از جناب استاد پرسیدن فواید زیارت عاشورا چیست؟ بفرمایید استاد.
در خود مقدمه زیارت عاشورا در مفاتیح هم اومده، خب راجع به ثواب‌ها و آثارش اومده، از جمله این که مثلا ثواب 1000 حج و 1000 عمره و 1000 جهاد و استبعادم نباید کرد، چون وقتی که امام حسین علیه السلام هرچی داشته برای خدا داده، خدا هم میده و اینکه چنین مزد و ثواب‌هایی باشه هیچ استبعادی نداره که بگیم نه. اونجا داره، دوستان به مفاتی مراجعه بکنن. وقتی که ازش سوال کرد که آیا من این زیارت رو در منزل خودم هم انجام بدم، فرمود بله تو منزل خودت هم میتونی انجام بدی و من این ثوابها رو ضمانت میکنم. این حدیث از دو طریق نقل شده که یکیش از طریق امام باقر علیه السلام هست که از طریق امام صادق. اونی که از طریق امام صادق که صفان نقل کرده، امام صادق فرمودن که مواظب این زیارت باش و اون رو بخون و دعا و زیارتش رو بخون که من ضامنم بر خدا برای هر که زیارت کند به این زیارت دعا که با این دعا حالا چه از نزدیک چه از دور بخواد زیارت رو بخونه، زیارتش مقبول خواهد بود، سعیش مشکور خواهد بود، سلامش به اون حضرت میرسه و محجوب نمیمونه، حاجتهاش قضا میشه از جانب خدای متعال، به هر مرتبه که بخواد برسه خدا رو ناامید نمیکنه. بعد امام صادق فرمودن که ای صفوان، من این زیارت رو با همین ضمانت از پدرم و پدرم از پدرش علی بن حسین علیه السلام با همین ضمانت و او از امام حسین و امام حسین از برادرش امام حسن و امام حسن هم از پدرش امیرالمومنین علیه السلام با همین ضمانتی که من کردم و مولا امیرالمومنین علیه السلام هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همین ضمان و رسول خدا هم صلی الله علیه و آله و سلم از جبرئیل با همین ضمان و جبرئیل از خدای متعال با همین زمان ضمانت کرد. این در واقع حدیث میشه حدیث قدسی از خود خداست. بعد امام صادق فرمودن که یقینا خدای عزوجل قسم خورده به ذات خودش که هر کس که امام حسین زیارت کنه با این زیارت از نزدیک یا دور و دعا کنه با این دعا، قبول میکنم از او زیارت او رو و میپذیرم از او خواستش رو به هر قدر که باشه و اون چیزی که میخواد رو بهش خواهم داد و او دست خالی بر نخواهد گشت. مراجعه کنم دوستان به متن روایت که هم در ابتدای زیارت اومده هم بعد از دعای القمه.
بله.
اون دیگه خودشون میتونن مراجعه کنن و بخونن. حدیث از امام صادق علیه السلام هست و به لحاظ سند هم سند بسیار عالی است از یکی از مراجع بزرگوار که در علم رجال و در این شاخه خب بسیار قوی هستن. دفترشون برای بنده سندی آوردن که سند زیارت عاشورا بود و تحقیق کرده بودن و کاملا تایید کرده بودن.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. حالا این فرمودید که خودشون هم میتونن مراجعه بفهمند، فواید شخصی هم جناب استاد در حالات روحی روانی انسان خوندن زیارت عاشورا
فایدهش خیلی زیاد هست. حالا ما فقط اون چیزی که تو روایت بود عرض کردیم، اگر نه آثار و برکات دیگری هم داره، مخصوصا که مضمون روایت هم خیلی مضمون عجیبی است. سن خطش رو و مکتبش رو و اون مسیر خودش رو کاملا اینجا مشخص میکنه که انی سلمون لمن سالم اکم حرمون لمن حارم اکم. و دو بخش هم هست. تو بخش اول انسان زیارت رو از دور و به عنوان کسی که حالا با امام حسین داره سخن میگه و غریبه. تو بخش دوم دیگه نه، بخش اول میگه که طلب سار کم، بخش دوم میگه طلب ساری.
بله.
اونجا میگه من میخوام که خونخواه شما باشم، تو این بخش میگه نه میخوام خونخواه خودم باشم. یعنی شده از کسانی که خون امام حسین رو طلب میکنه و خون خودش هم هست. بله. یعنی ولی دمی است که باید این خون رو مطالبه بکنه. به هر حال زیارت از لحاظ مضمون هم بسیار عالی است که باید بهش توجه بشه.
بله متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما، ممنون از اینکه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 2 با پیچ شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. ممنون از تک تک شما بزرگواران از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. آرزوی صحت، سلامتی و سعادت برای همه شما عزیزان داریم و تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مصدر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مصدر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. ساخت ربات انسان نمای سورنا. ربات‌های انسان نما نماد فناوری کشورها هستند و کشورهای محدودی در جهان به فناوری ساخت و تولید آنها دست پیدا کردند. جمهوری اسلامی ایران اگرچه کمی دیر وارد عرصه طراحی و ساخت ربات‌های انسان نما شد، خیلی زود به جمع کشورهای مطرح در این زمینه پیوست. نخستین بار در سال 1387 مرکز سیستم‌های پیشرفته دانشگاه تهران با دستیابی به دانش و فناوری طراحی، ساخت و برنامه‌ریزی ربات‌های انسان‌نما اقدام به طراحی و ساخت ربات انسان‌نمای سورنای یک نمود. نامگذاری این ربات بر اساس نام سردار اشکانی، سورنا انجام شد و طی یک دهه 4 نسل از آن ساخته شد. ربات انسان‌نمای سورنای یک با 165 سانتیمتر قد و 60 کیلوگرم وزن، قابلیت حرکت بر روی مسیرهای تعیین شده از قبل و فعالیت به صورت دستی از طریق اپراتور را دارا بود. علاوه بر این، سورنای یک قادر بود تا متن‌های از پیش تعیین شده را در تمام مراحل فعالیت تکلم نماید. ربات انسان نمای سورنای دو مدل بهبود یافته سورنای یک بود که در سال 1389 رونمایی شد، اما در سال 1394 محققان و دانشپژوهان کشورمان ربات انسان نمای سورنای سه را با قابلیت‌های واقعی‌تر و طبیعی‌تر نسبت به نسل‌های پیشین خود ساختند که با 190 سانتی‌متر قد و 98 کیلوگرم وزن قادر به انجام فعالیت‌های مانند گذر از مسیرهای مستقیم و منحنی، بالا و پایین رفتن از شیب‌ها و پله‌ها، حرکت بر روی سطوح ناهموار و در دست گرفتن اشیا بود. نسل سوم ربات سورنا همچنین قادر به برقراری ارتباط با افراد به لطف داشتن ماژول‌های بینایی و شناسایی صدا به زبان فارسی بود. اما پیشرفته ترین ربات انسان نمای ایرانی در سال 1398 رونمایی شد. ربات سورنای 4 می تواند ژست انسان را تقلید کند، بطری آب را در دست گیرد، نام خود را روی تخته سفید بنویسد و با دوستان انسانش عکس سلفی بیاندازد. این ربات با 170 سانتی متر قد و 70 کیلومتر وزن توانایی حرکت بر روی سطوح ناهموار را دارد و در صورت هل داده شدن می تواند تعادل خود را حفظ نماید. توانایی شوت زدن و انجام دادن حرکات متنوعی مثل دست دادن و ادای احترام و جابجایی و بلند کردن اشیا از ویژگی‌های دیگر نسل چهارم ربات سورنا است. در ساخت ربات سورنای 4 از عملگراها و موتورهای کاملا بومی استفاده شد و در سال 2020 میلادی نام این ربات توسط انجمن مهندسان مکانیک آمریکا در فهرست 10 ربات انسان نمای برتر سال 2020 قرار داده شد.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا، سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر باد ها رها.
عصرتون بخیر باشه. با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه هستید. برنامه افق روشن رو شنیدید. برنامه بعدی برنامه جرعه هست، شرح احادیث کتاب کافی با کارشناسی حجت الاسلام اول مسلمین حسینی قمی. 17 میتونید برای ایران رو بشنوید با موضوع شعار سال و 17 و 20 دقیقه زمزم احکام برای شما خوبان پخش میشه و دعوت میکنم الان با جرعه همراه بشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. روضه کافی شریف قریب 600 حدیث داره. گلچینی از روایاتی که مناسب با بحث آداب معاشرت هست در این مباحث میخوانیم. از جمله این حدیث چهارم که خطبه ایست از امیر مؤمنان سلام الله علیه، در فرازی از این خطبه حضرت می فرماید من کثر مزاحهو استخف بهی. در روایات قبل هم در کافی شریف خوندیم در این حالی که خوش اخلاقی جا داره، مزاح جا داره و سفارش شده، اما یه شرایطی هم براش گفته شده، اونجا مفصل خوندیم، کسی رو مسخره نکنیم و از جمله زیاد شوخی نکنیم. شوخی خوبه ولی کثرت مزاح خوب نیست. اینجا حضرت می‌فرماد من کثرت مزاح، کسی زیاد شوخی بکنه استخف بهی، سبک شمرده میشه. و من کثرت ضحکهو ذهبت هیبت، کسی که زیاد بخنده، خنده خوبه یه حدی داره ولی خنده زیاد باعث از بین رفتن هیبت و موقعیت و شخصیت انسان. فسد حسب من لیس له ادب. میدانید به هر حال ما یه موقعیتی داریم ولی با بی ادبی این موقعیت از دست میره. ان افضل الفعال صیانت الارض بالمال، بهترین کار این است که انسان آبروی خودش رو با مال حفظ کنه. میدانید در روایات فراوان به این نکته اشاره شده. گاهی انسان در یه شرایطی قرار میگیره که اگر از بخشی از مالش به کسی کمک نکنه آبروش در خطر قرار میگیره. خب اینجا بهترین کار این است که انسان با دادن پولی آبرو خودش حفظ بکنه. خیر المال در بعضی از روایات هم داریم بهترین مال اون است که انسان به وسیله او آبروش حفظ بکنه. البته این مال یه موارد خاصی هست. ادامه حدیث که مربوط به آداب معاشرته، لیس من جالس الجاهل بذی معقولن، کسی که با آدمای جاهل مجالست بکنه لیس بذی معقولن، یعنی عقل حسابی نداره، یا بذی علمن طبق بیان مرحوم الله صالح مازندران. این به هر حال آدم جاهل قطعا معاشرت با او در زندگی انسان اثر میذاره. آدم عالم، آدم فهمیده، آدم عاقل با جاهل مجالست نمی کنه. من جالس الجاهل فلیستعد لقیل و قال. در ادامه فرمود کسی که با آدمای جاهل مجالست میکنه آماده یه قیل و قال باشه. قیل و قال یعنی چی؟ باز مرحوم الله صالح رضوان الله علیه معنا کردن، یعنی سو حرفای بیهوده، حرفای به هر حال. ببینید انسان با یه عالمی، البته میدونید عالم که در اینجا میگن نه به این معنی کسی که حالتا درس خونده باشه و مکتب رفته باشه، نه، هستن انسان‌هایی که مکتب نرفتن ولی حرفای خوبی میزنن، آدمای فهمیده‌ای هستن، حکمت دارن، حکمت میگن، پای مکتب عالمانی نشستن، چیز یاد گرفتن. بنابراین جاهل نه به معنی بی سواد به این معنی که درس نخونده و مکتب نرفته، نه، کسانی هستن مکتب نرفتن ولی به دلیل معاشرت با انسان‌های عالم حکیم خیلی هم حرفای خوبی میزنن. من جالس الجاهل، کسی که با جاهل مجالست کنه، یعنی انسانهایی که نادانن، نمیدانن، چیزی از حکمت و علم و دانش خبر ندارن. فلیستعد لقیل و قال. خب این جلسه چه فایده داره جز قیل و قال، به تعبیر مرحوم الله صالح، جز حرفای بیهوده، فضول ما یتحدث، حرفایی که یه قاز نمیارزه. آدم محضر یه عالم، من مکررن رو عرض کردم، دیده ایدل بود آدم گاهی محضر بعضی از علما که میره تا می نشینه بدون مقدمه شروع میکنن یه حرف مفید زدن، یه حرف مسئله میگن، یه حدیثی میخونن، یه داستانی میگن، یه حکمتی میگن. این نتیجه مجالست با عالمه، نتیجه مجالست با انسانهای فهمیده است، نتیجه مجالست با انسانهای حکیمه. اما اگه شما با جاهل مجالست که خب این جاهل چی داره که به شما بگه؟ من جالس الجاهل فلیستعد لقیلا و قال. دو ساعت اونجا بنشینی هیچ بهره ای نمیبری، فقط قیل و قال، حرفای بیهوده است. در حالی که همین جلسه رو شما 10 دقیقه با یه عالم مینشینی استفاده میکنی، یه چیزی یاد میگیری، حکمتی یاد میگیری، مسئله یاد میگیری. لذا حضرت بفرمایید تو معاشرت ها دقت کنید، اگر میخواید صاحب علم و دانش باشید با آدم های جاهل مجالست نکنید. لیس من جالس الجاهل بذی معقول. کسی که با جاهل مجالست کنه دارای علم نیست، برای اینکه خب عمری با جاهل نشستی، چیزی یاد نگرفتی. به ذیم معقول، به یه ترجمه ای که مرحوم علامه مولا صالح میفرماید، یعنی دانشی نخواهد داشت. ترجمه تفسیری که مرحوم فیض میفرماید، یعنی عقل خوبی نخواهد داشت در اثر مجالست با جاهل. اینم بخشی از به اصطلاح این حدیث. جالبه در ادامه همین حدیث امیر مؤمنان سلام الله علیه یه تعبیر دیگری در همین فضا دارن، میفرمان صحبت الجاهله، ادامه همین حدیث هست، صحبت الجاهله شؤمان، مصاحبت با جاهل خیری توش نیست، برکتی درش نیست، شوم مقابل برکته. یه وقت مجالست با کسی باعث برکته، نکته مقابل شومه، یعنی چیزی به انسان نه تنها چیزی عاید انسان نمی شود که شری به انسان می رسد، خیر و برکت و یمنی درش نخواهد بود. در ادامه حضرت در آداب اجتماعی می فرمان ان من الکرم لین الکلام. چقدر زیباست، نشانه بزرگواری است که شما در کلامت نرمی داشته باشی. این آیه قرآن رو همه بلدیم، خطاب پیامبر گرامی اسلام، فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمت الهی بود که تو با مردم با نرمی سخن میگفتی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تند سخن میگفتی مردم از اطراف تو پراکنده میشدن. ان من الکرم لین الکلام، نشانه کرم بزرگی بزرگواری نرمیه در سخنه. خیلی مواظب باشیم در آداب معاشرت، خیلی سفارش شده، عرض کردم در حقیقت میشود اینها رو جزء آسیب‌های معاشرت، یعنی تندی، تندخویی جز آسیب‌های معاشرته. چرا ارتباطات صمیمی طولانی مدت بین بعضی از افراد به هم می‌ریزه؟ به خاطر اینکه رفیقش باش تندی می‌کنه، بد اخلاقی می‌کنه، با خشونت حرف می‌زنه، اینم دیگه حوصله رفتن سراغ اون رفیق رو نداره. ان من الکرم لین الکلام و من العبادت اظهار اللسان. اگه اظهار اللسان بخونیم معنا معلومه، میشه معنا کرد.